بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جاری شدن سیل در آذربایجان غربی جان 3 نفر را گرفت. روسیه میگوید حاضر است درباره سپر دفاع ضد موشکی آمریکا مذاکره کند. اوستیای جنوبی میگوید خواهان الحاق به روسیه است. ساعت 16. با سلام و درودهای گرم بر شنوندگان ارجمند، به بخش خبری این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم برای مرور به خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه آینده در همراهی شما خواهیم بود. به گفته یک ستاد حوادث غیر مترقبه استان آذربایجان غربی، بر اثر جاری شدن سیل در این استان 3 نفر جان خود را از دست دادند و 1 نفر ناپدید شده است. مدیر کل این ستاد به خبرگزاری ایرنا گفت بر اثر بارش شدید باران و تگرگ که در چند سال اخیر در این فصل بی سابقه بوده است، در 8 شهر ارومیه، مهاباد، پیرانشهر، سلماس، چالدران، تکاب، بوکان و سردشت سیل جاری شده و 35 روستای این استان خسارات کلی دیده و منازل و تأسیسات زیربنایی و اراضی کشاورزی این استان آسیب دیدند. به گفته او بیشترین خسارت به شهرستان‌های پیرانشهر، سلماس و سردشت وارد شده و در ارومیه به دلیل گل‌آلود شدن آب شهر تصفیه آب از دیروز امکان پذیر نیست و ممکن است تا 24 ساعت راه‌اندازی نشود. به گفته او تانکرهای آب برای تأمین آب نوشیدنی به این شهر فرستاده شدند. دیروز نیز بر اثر جاری شدن سیل در استان چهارمحال و بختیاری 14 نفر جان خود را از دست دادند و خساراتی به خانه‌های روستایی و مزارع و دامداران وارد شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید این کشور ممکن است در مخالفتش با استقرار بخشی از سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی بازنگری کند، مشروط بر آنکه آمریکا و متحدان اروپاییش تضمین‌های متقاعدکننده‌ای بدهند مبنی بر اینکه روسیه هدف این سامانه نیست. سرگئی لاوروف برای گفتگو با رهبران لهستان به ورشو رفته است و موضوع استقرار این سامانه در لهستان یکی از موضوع‌های عمده این مذاکرات است. همزمان یکی از روزنامه‌های لهستان اظهار نظری را از وزیر امور خارجه روسیه چاپ کرده است که در آن آقای لاوروف از لهستان و سایر کشورهای اروپایی خواسته است با پذیرش واقعیت‌های جدید در منطقه قفقاز استقلال اوستیای جنوبی و ابخاز را به رسمیت بشناسند. در همین حال رهبر جدایی طلبان اوستیای جنوبی میگوید خواهان پیوستن این منطقه به اوستیای شمالی در جمهوری فدرال روسیه است. رهبر جدایی خواهان اوستیای جنوبی که در جلسه‌ای در شهر ساحلی سوچی سخن میگفت افزود این خواست با قوانین بین المللی مطابقت دارد. روسیه استقلال اوستیای جنوبی را از گرجستان به رسمیت شناخته است. امروز به مناسبت 7th سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا مراسمی در این کشور برگزار می شود. در حملات تروریستی سال 2001 میلادی به نیویورک و واشنگتن نزدیک به 3000 نفر کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا این مراسم را با رعایت 1 دقیقه سکوت در ساعت 8:46 صبح به وقت واشنگتن برگزار می کند. این دقیقاً همان لحظه است که نخستین هواپیمای ربوده شده به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک اصابت کرد. القاعده مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. 2 جنگنده بمب‌افکن روسیه از نوع TU-160 روز چهارشنبه در ونزوئلا فرود آمدند. خبرگزاری‌ها به نقل از سخنگوی نیروی هوایی روسیه می‌گویند که جنگنده‌های ناتو جت‌های روسیه را تا پیش از فرودشان در یک پایگاه نظامی ونزوئلا اسکورت می‌کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه این 2 بمب‌افکن در مأموریتی تمرینی به ونزوئلا رفتند و پس از انجام پروازهای تمرینی بر فراز آب‌های بین‌المللی به روسیه باز می‌گردند. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای آنچرا که سیاست غیر دوستانه اوکراین در قبال روسیه خوانده است محکوم کرد. در این بیانیه گفته می‌شود که این سیاست‌ها روابط دو کشور را تیره‌تر می‌کند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید استراتژی تازه‌ای برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان در نظر گرفته است. رابرت گیتس وزیر دفاع و دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز چهارشنبه برای ادای توضیحات در مورد عملیات آمریکا در عراق و افغانستان در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفتند. این دو از بهبود وضعیت امنیتی در عراق و دشوارتر شدن جنگ در افغانستان سخن گفتند. حمید فاطمی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و دریاسالار مایک مالن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا فردای روزی در مقابل کنگره قرار گرفتند که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از کاهش اندک نیروهای آمریکایی در عراق و افزایش آنها در افغانستان سخن گفته بود. چند تن از نمایندگان از گیتس و مالن درباره استراتژی مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان پرسیدند. رابرت گیتس تأکید کرد که آمریکا و پاکستان در مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اهدافی مشترک دارند.
We are working with Pakistan in a number of areas and I do believe that Islamabad appreciates the magnitude of the threat from the tribal areas.
ما با پاکستان در برخی زمینه‌ها کار می‌کنیم و معتقدم که اسلام آباد به خطر مناطق قبیله‌ای آگاه است. در این زمان بحران سیاسی در پاکستان ضروری است که رابطه‌ای قوی و مثبت با دولت آن کشور داشته باشیم، زیرا هر گونه تیرگی روابط تأثیری منفی در پاکستان و افغانستان خواهد داشت. جنگ با تروریسم در این منطقه شروع شد، در همین منطقه هم باید تمام شود.
گیتس و مالن هر دو گفتند جنگ در افغانستان دشوارتر شده است. دریاسالار مالن گفت ناتو در افغانستان پیروز نشده است. وی ولی بلافاصله افزود اطمینان دارد که پیروزی قابل دسترس است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت راهبرد تازه‌ای برای مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان در نظر گرفته است که دو سوی مرز افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی و افغان می‌گویند مناطق مرزی قبیله‌ای در پاکستان به مأمنی برای نیروهای طالبان و القاعده تبدیل شده است و در همین حال روزنامه نیویورک تایمز نوشت که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ماه ژوئیه گذشته به طور محرمانه به نیروهای ویژه آمریکایی اجازه داد بدون اجازه قبلی پاکستان عملیاتی در خاک این کشور انجام دهند. دریاسالار مالن گفت نبردها در جنوب افغانستان پراکنده تر شده و عملیات ناتو در این منطقه افزایش یافته است. مالن تأکید کرد که برای بهبود وضعیت در افغانستان و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور نیاز به همکاری هرچه بیشتر غیر نظامیان در امور مختلف افغانستان هست.
از هر 20 نفر عضو تیم‌های بازسازی مناطق افغانستان تنها یک نفر غیر نظامی است. افغانستان فقط نیازمند افزایش نیرو نیست، بلکه به کامیون‌های بیشتر در جاده‌ها، به آموزگاران در مدرسه‌ها، به قضات آموزش دیده و وکلای دادگستری، به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به محصولات کشاورزی جایگزین، به مدیریت درست و به حکومت قانون نیازمند است. اینها رمز موفقیت در افغانستان است.
یک نماینده عضو کمیته نیروهای مسلح پرسید چندی پیش پنتاگون اعلام کرده بود که از نظر نظامی عراق نسبت به افغانستان در اولویت است. آیا اکنون این اولویت بندی تغییر کرده؟ مالن و گیت هر دو پاسخ دادند که تغییری در این اولویت ها به وجود نیامده است، ولی نوع جنگ و درگیری در این دو کشور متفاوت است.
گزارش حمید فاطمی بود درباره استراتژی تازه آمریکا در مبارزه با طالبان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
زلزله در استان هرمزگان 7 کشته و نزدیک به 50 نفر زخمی بر جای گذاشته است. از بعد از ظهر روز چهارشنبه که نخستین زمین لرزه در منطقه هرمزگان روی داد، تاکنون 9 زمین لرزه دیگر نیز در این منطقه به ثبت رسیده است و رئیس مرکز ملی پیشبینی زلزله در ایران میگوید در روزهای آینده نیز احتمال وقوع زمین لرزه های دیگری در این منطقه وجود دارد. علیرضا کرمانی.
بر پایه اطلاعات شبکه لرزه‌نگاری کشوری، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تا نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه 9 زمین لرزه پیاپی منطقه های درگهان و بندر خمیر در استان هرمزگان را لرزانده است. نخستین زمین لرزه در ساعت 15:30:39 بعد از ظهر روز چهارشنبه با بزرگی 6.1 ریشتر در منطقه هرمزگان رخ داد و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز زلزله را بندر خمیر واقع در 45 کیلومتری غرب بندر عباس اعلام کرد. زلزله هرمزگان تا کنون 7 کشته و 46 نفر زخمی بر جای گذاشته است و بیشترین خسارات را به جزیره قشم وارد کرده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا از جزیره قشم درباره زلزله روز چهارشنبه چنین میگوید:
در جزیره قشم روستای مثلا خیلی تکان داد. فقط از قبلا که اومد پارسال شدتش کمتر بود، ولی مدتش زیاد بود.
ما ترسیده بودین؟
آره خیلی، ما داخل مغازه بودیم، خیلی ترسیده بودیم. بعد بیرون که اومدیم هنوز زلزله بود. خونه هایی که خیلی قدیمی بود ریختن، از کوه هم گرد و خاک بلند شد خیلی. تعداد زخمی هم زیادتر خیلی. داخل روستای مثلا که الحمدلله چیزی نشده، فقط روستای اطراف.
فرمانداری جزیره قشم از تخریب بیش از 100 ساختمان در این جزیره خبر داده است و دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان هرمزگان هم اعلام کرده است که زلزله باعث بروز خسارت‌هایی به تأسیسات برقی منطقه شده است. مردم جزیره قشم و روستاهای آن شب گذشته را در خاموشی به سر بردند. از سوی دیگر عبدالعلی صاحب محمدی استاندار هرمزگان اعلام کرده است که تاکنون 6 گروه امداد و نجات به روستاهای آسیب دیده منطقه زلزله زده اعزام شدند که توانستند مردم را از شعاع خطر دور کنند. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که به عنوان مسافر در بندر عباس به سر می برده است می گوید
واقعا خیلی وحشتناک زمین لرزه بود. حالا نمیدونم ما تو بندر عباس بودیم، اون منطقه خمیر نبودیم، ولی خب اونجا خیلی شدید بود. اونجا هم که ما بودیم شدید بود، ولی خسارت زیادی نبود به اون صورت، ولی همه مردم ریخته بودن تو خیابونا.
استاندار هرمزگان این زمین لرزه را نسبت به زلزله سال 1384 در جزیره قشم شدیدتر ارزیابی کرده است. اما درباره احتمال وقوع زمین لرزه‌های دیگری در منطقه هرمزگان، مهدی زارع رئیس مرکز ملی پیشبینی زلزله به خبرگزاری ایسنا گفته است که با توجه به مشخصات زمین لرزه‌ها در منطقه زاگرس، احتمال رخداد زمین لرزه‌های دیگری در منطقه هرمزگان طی روزها و هفته‌های آینده وجود دارد.
علیرضا کرمانی بود و درباره زلزله در استان هرمزگان گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در کابل امروز حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به مناسبت هفتمین سالروز حادثه 11 سپتامبر اعلام کرد هنوز چالش‌های متعدد و مشکلات فراوان در برابر کشورش افغانستان قرار دارد. به گفته وی جنگ با تروریسم نیز متأثر از این چالش هاست. آقای کرزای گفت حادثه 11 سپتامبر سبب شد تا افغانستان مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گیرد. علی جویباری از کابل.
پرزیدنت کرزای امروز در کنفرانس خبری در کابل ضمن تأکید بر این که 11 سپتامبر صفحه جدید را در تاریخ افغانستان رقم زد که منجر به توجه جهانیان به کشورش گشت، گفت که هنوز افغان‌ها در معرض مشکلات فراوان قرار داشته و رنج و مصیبت ناشی از جنگ با تروریسم و تروریستان را می‌بینند. حامد کرزای گفت که با وجود همه مشکلات، جامعه بین‌المللی و افغانستان سفر طولانی را در 7 سال گذشته پیمودند.
سفر طولانی داشتیم 7 سال از روز حال را گذشته که افغانستان الحمدلله کامیابی های زیادی داشته، ولی متاسفانه افغانستان درد و غم زیاد هم داشته. هنوز هم اولاد افغانستان در آتش می سوزه، هنوز هم مردم ما از ناحیه تروریسم آسیب می بینن. امیدوار استیم که این شهادت و نثار خون هموطنان ما به هدر نباشه که انشاءالله نیست.
با آنکه سقوط طالبان در افغانستان 7 سال گذشته، اما به باور افغان‌ها دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسم در افغانستان دستاوردهای جدی نداشتند. دلایل مختلف درباره عدم پیروزی نیروهای بین‌المللی و افغان در شکست تروریستان و طالبان ایراد شده است. اما احمد سعیدی کارشناس افغان بدین باور است که استراتژی مناسب منطقه‌ای در جنگ با تروریسم وجود نداشته، به همین جهت این جنگ نیز موفق نبوده است.
مشکلی اساسی افغانستان مشکل افغانی و پاکستانی نیست، مشکل منطقه‌ای است. ما نمیتونیم، یعنی دولت افغانستان نمیتونه که با این سیاست گذاری های موجود خب بتونه صد رای همه این سیاست گذاری هاشه. من مشکل افغانستان استراتژی فکر میکنم، نه تاکتیکی. مشکل افغانستان، مشکل پاکستان، مشکل تروریسم منطقه با طرح یک استراتژی ضرورت داره و به شیوه استراتژی میتونه از بین ببره.
در همین حال در واشنگتن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز اعلام کرده است که مبارزه با تروریسم در افغانستان تا هنوز موفق نشده، اما به گفته او امکان برندگی در این جنگ به نفع جامعه جهانی وجود دارد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2420 603 874 150.
یک شنونده گرامی که با این تلفن به ما اسمس فرستاده در پیامک خودش برای ما نوشته: با سلام، لطفاً از مسئولین بپرسید که ما جوانان تا چه زمان باید چوب ندانم کاری های اونها رو بخوریم. و شنونده دیگری هم از ما تقدیر کرده که ازشون سپاسگزاریم. این بود خبرها و گزارش های این ساعت.